درود به هموطنان عزیزم، همراهان آموزشکده جامعه مدنی توانا. امروز با برنامه دیگه در خدمت شما هستیم از طریق لایو اینستاگرام، لایو فیسبوک، و امیدوارم که صدا و تصویر من رو بتونید واضح دریافت کنید و مشکل فنی این بار نداشته باشید. موضوع برنامه امروز ما تحمل و مدارا در شبکه‌های اجتماعی، موضوعی که به هر حال همه ما کم یا بیش باهاش مواجه هستیم در کشاکش بحث‌های به خصوص سیاسی، مذهبی و مسائلی که اصطلاحاً مناقشه برانگیزه. معمولاً بحث و مناقشه و استدلال یکی از موضوعاتی که ذهن همه ما رو درگیر کرده، اما تحمل و مدارا و رواداری اصطلاحاً و اینکه ما به چه میزان میتونیم افکار مخالف با خودمون رو بشنویم، پذیرا باشیم، بدون اینکه عصبانی بشیم، بدون اینکه پرخاش کنیم، حرفها رو بشنویم، تحلیل کنیم و به اونها جواب بدیم، نظریات خودمون رو بگیم، این بحثیه که از دهه ها پیش، بلکه از قرن ها پیش بسیاری از متفکرین درباره فنون بحث و خطابه صحبت کردن، درباره اینکه فیلسوفان بسیاری درباره این صحبت کردن که ما به چه میزان باید سعه صدر داشته باشیم، به چه میزان باید افکار مختلف رو بشنویم و بتونیم واکنش منطقی به اونها بدیم و نظریات خودمون رو در فضای مسالمت‌آمیز و بدون تلاش برای حذف دیگری بیان کنیم. مناقشه، منازعه و اختلاف بین دو تا نظر سیاسی، بذارید با مصداق صحبت کنم، دو نظر سیاسی یا مذهبی یا هر مسئله دیگه‌ای که اختلاف برانگیزه، بحث برانگیزه، نظرات مختلفی که افراد نمایندگی می‌کنند زمانی که در معرض هم قرار می‌گیرند، اگر چارچوب‌های مشترکی نداشته باشند برای بحث یا این چارچوب‌ها به قدری حداقلی باشه، معمولاً بحث بالا می‌گیره. خب این روزها قطعاً بسیاری از ما شاهدش بودیم که در بسیاری از شبکه‌های اجتماعی بحث‌هایی بهش دامن زده میشه که این بحث ها ظاهرا بی نتیجه به نظر میرسه، به خاطر اینکه در خلال این گفتگوها فرد متوجه میشه که کمترین چارچوب مشترکی با طرف مقابل نداره. دلیل اون همینه که وقتی که دو طرف سعی میکنن، تلاش میکنن که گفتگو کنن، به این نتیجه میرسن که انگار که هیچ نقطه مشترکی ندارن که بر اساس اون نقطه مشترک، حول اون محور مشترک بتونن با همدیگه بحث رو پیش ببرن. من فکر میکنم یه مشکل فنی ما توی دوربین داریم که فکر میکنم قاعدتا اگر فیسبوک و اینستاگرام مشکل نداشته باشه ازش باید صرف نظر کنم. بله، این چارچوب مشترک مسئله‌ایه که مسئله اساسی بر سر تحمل و مدارا و رواداریه، پیدا کردن چارچوبی مشترک برای بحث و گفتگو و گفتمان. مهمترین مسئله اینه که ما در یک گفتگو انتظار این رو قطعا نداریم که یکی از طرفین منازعه حذف بشه. کسانی که تحمل و رواداری ندارند و قدرت تحمل و سعه صد و قدرت شنیدن صدای مخالف رو ندارند، سعی در حذف یکی از طرفین مناقشه میکنند. به بیان دیگه، به جای حل مناقشه، به جای اینکه مسئله رو بشینن حل کنن، نظرات مختلف رو در معرض هم قرار بدن، با خشونت، با حذف یکی از طرفین منازعه خاتمه پیدا میکنه. دیگه بحثی نیست. وقتی یکی از طرفین منازعه، مناقشه که فرد داره باش صحبت میکنه، حذف بشه، بنابراین عملا بحثی دیگه باقی نخواهد موند. اما این نتیجه موفقی نیست. چرا؟ چون استدلال پیروز نشده، منطق پیروز نشده، اما با بکارگیری زور و خشونت یکی از طرفین بحث به زندان افتاده، حذف فیزیکی شده. این دقیقا همون کاری که حاکمیت‌های استبدادی می‌کنند، چون منطق درستی برای استدلال ندارند، برای گفتگو ندارند، چون پیشاپیش می‌دونند که استدلال و منطق درستی برای دفاع از باورهای خودشون ندارند، دست به حذف عقاید مخالف می‌زنند و به این صورت تصور می‌کنند که مسئله رو حل کردن، در حالی که مسئله حل نشده، فقط به صورت مصنوعی به نظر میرسه که خاتمه پیدا کرده، اما در واقع مناقشه خاتمه پیدا نکرده. یکی از طرفین با خشونت و زور و با رفتار غیر مدنی حذف شده. ظرفیت و قدرت تحمل افراد مختلف در قبال دیدگاه های مختلف خب مثل هم نیست. برخی بلافاصله شروع به پرخاش میکنند، برخی لبخند میزنند و عقاید مختلف رو میشنوند، برخی بدون فرصت دادن به طرف مقابل وسط حرفش میپرند، برخی با طمأنینه گوش میدن تا انتها، بعد نظرات خودشونو میگن، صداشونو بلند نمی کنند. اما پرسش اصلی من فکر میکنم در لایو فیسبوکمون احتمالا مشکلی ایجاد شده. به هر حال من سعی میکنم ادامه بدم، برنامه زنده یک همچین مسائلی رو همیشه داره. بله، همونطور که عرض کردم، پرسش بر سر اینه که تا چه حد میشه سعی صدر داشت و تا کجا باید گوش شنوا داشت، آرامش خودش رو آدم حفظ کنه و عقاید مخالف، عقایدی که ممکنه هر فردی رو عصبانی کنه، چون معمولا بسیاری افراد از شنیدن عقیده مخالف خودشون عصبانی میشن. من تصور میکنم که تلاش کنم لایو فیسبوک رو دوباره احیا کنم. نمیدونم مشکل از کجاست. بذارید قطع کنم و دوباره لایو فیسبوک رو از نو بله عذر میخوام، برنامه زنده همیشه این مشکل رو ما داریم. بسیار خوب، من فیسبوک رو دوباره شروع کردم. سوال بر سر این بود که تا کجا ما میتونیم سعی صدر داشته باشیم، عقاید مختلف رو بشنویم. مثال های تاریخی زیادی امروز آماده کردم که درباره‌اش صحبت کنیم، اما یک مسئله مهم، این که ما تا کجا میتونیم و قاعدتاً سعی صدر داشته باشیم و بشنویم، قدرت تحمل و مدارا داشته باشیم افکار مختلف رو بشنویم، تا حد زیادی بستگی به حساسیت موضوع داره، حساسیت موضوعی که داریم راجع بهش بحث میکنیم. گاهی یک اختلاف نظر سیاسی به قدری مناقشه برانگیزه و در واقع به خصوص اون جاهایی که مناقشه تبدیل شده به یک اختلاف سیاسی غیر قابل حلی که طرفین به هیچ عنوان راهی برای گفتگو بینشون باقی نمونده، در چنین شرایطی مسلماً بحث بسیار حساسه. تفاوت میکنه با اینکه مثلا دو نفر اختلاف نظر داشته باشن بر سر اینکه طعم این پنیر بهتره یا اون پنیر برای یک غذا. خب این اختلاف یک اختلاف بسیار ساده است و با ممکنه گفتگو حل بشه و به نظر نمیرسه که به یک مناقشه دامنه‌دار تبدیل بشه. اما وقتی که موضوع بسیار بسیار حیاتیه، مثل مسائل کلان سیاسی کشور، مسلماً بحثی نیست که با یکی دوتا در واقع گفتگوی خیلی ساده به نتیجه برسه. اما یک نکته مهم، ایمانوئل لوینس یک فیلسوفیه که یک ایدهی در جایی نقل قول میکنم که شرط اول رواداری و گفتگو، شرط اول مدارا اینه که ما بدونیم طرف مقابلی که داریم باهاش بحث میکنیم، آن سوی گفتگو، اون هم انسانی مثل ماست. اون هم گوشت و پوست و استخون و خون داره. اون هم انسانی مثل ماست، درد میکشه، صرف نظر از مذهبش، صرف نظر از جنسیتش، صرف نظر از نژادش، اون هم انسانی مثل ماست. پذیرفتن این نکته، دقیقا پذیرفتن این مسئله که مخالف ما، دشمن ما هم از جنس خود ماست، انسانه و او هم درد میکشه، اون هم از بدن تشکیل شده، پیش شرط رواداری و مداراست، پیش شرط تحمله. اگر شما دشمن خود رو، یعنی مخالف فکری خودتون رو، مخالف فکری خودتون رو خس و خاشاک بدونید، کرکس سرنگونی طلب بدونید، مثل این اصطلاحاتی که در بین دو جناح جمهوری اسلامی به مخالفین گفته میشه، این فحاشی ها و این کلمات، اصطلاحاتی که اونا گفته میگن، مگس های مجازی و نظایر، اون که این روزها هم خیلی رایج شده، در این صورت این جواز محدور و دم بودن، حذف فیزیکی، شکنجه برای طرف مقابله. چرا؟ چون پیش فرض بر این گرفتید که طرف مقابل انسان نیست، انسانی مثل شما نیست که درد میکشه، بدن داره، خون و استخون داره. ولی وقتی که شما طرف مقابلتون رو، مخالفتون رو، دشمنتون رو انسان ندونید، بلکه کرکس بدونید، حیوانی، کرکس سرنگونی طلب بدونید، اونطور که دوستان میگن، یا مگس بدونید، خب در این صورت پیش شرط مدارا رو شما ندارید. شما تصور بنا رو بر این گذاشتید که طرف مقابلتون انسان نیست. دقیقا این همون چیزی که باعث میشه شکنجگر و بازجو رحم و مروت نداشته باشه. چرا؟ چون مخالفش رو انسان نمیبینه، انسانی نمیبینه که او هم درد میکشه، او هم بدن داره و مثل خودش از گوشت و استخون و پوست تشکیل شده. این دقیقا همون چیزیه که رحم و انسانیت رو در افراد از بین میبره. این همون چیزیه که باعث میشه زمانی که آرش صادقی بیماره، به بیماری سرطان مبتلا شده و بدون تکمیل مراحل درمان، در حالی که درد میکشه، از بیمارستان به زندان منتقل میشه. واقعا میشه پرسید چطور ادعی میتونن بپذیرن که یک انسان دیگه‌ای که تازه از زیر تیغ جراحی در آمده و باید دوره درمانش، هر چقدر هم شما اختلاف نظر سیاسی داشته باشید، مخالف، دشمن، اون طرف یک انسانه، انسانی که از بیمارستان، از جراحی مرخص شده، و اینکه شما به خودتون اجازه میدید بیماری که در چنین شرایطی هست دوباره به زندان برگردونده بشه، نشون دهنده اینه که حق انسانیت برای اون قائل نیستید. و این دقیقا همون چیزیه که، همون پیشفرضیه که صحبتشو کردیم، پیش شرط رواداری و تحمل و مدارا اینه که ما طرف مقابلمون رو انسان بدونیم و بدونیم که طرف مقابل ما هم موجودی که درست مثل ما بدن داره. روش‌های مختلفی برای گفتگو وجود داره. مدنی‌ترین روش‌ها برای اینکه افراد، برای اینکه گروه‌های فکری یا سندیکاها بتونن عقاید خودشون رو مطرح کنند، اعتصاب، کتاب، مقاله، اینا روش‌های مدنیه، در واقع روش‌های خشونت پرهیزیه که کمترین خشونتی در اون به کار نرفته و از طریق مدنی و از طریق پیشنهاد گفتگو در واقع پیش میره. ولی خب در عقلانیتی که وقتی در یکی از این طرفین گفتگو وجود نداشته باشه، مثل همین روزها که اعتصاب کامیونداران در ایران خبرش رو همه ما شنیدیم، تهدید شدن این افراد که متهم میشن به سوء استفاده از مشکلات اقتصادی و ایجاد اخلال در نظم و امنیت، این جرائمی که همیشه معمولا خیلی خیلی تکراری هم هست، ایجاد ناامنی در جاده ها و اتهاماتی مثل اخلال در نظم و امنیت عمومی که حتی ممکن است گفته شده که تهدید میشه، در واقع این تهدید به محارب خوانده شدن آنها هم مطرح شده. این تهدید، این زبان تهدید از نظر منطقی که خب مغالطه است، یعنی شما ادبیات شما استدلال درستی برای دفاع از عقاید خودتون ندارید. اگر استدلالی داشته باشید استدلالتون رو طرح میکنید، ولی وقتی تهدید میکنید، وقتی توهین میکنید، تهدید و توهین در چنین مواقعی به نوعی درو یک سکه هستند. تهدید و توهین یعنی که فرد منطق کافی برای دفاع از عقیده خودش نداره، شروع میکنه به تهدید کردن. ولی اینکه میبینید در ایران مردمی که سنفی که مثل کامیون دارن میخوان از طریق کاملا مدنی مطالبات خودشون رو مطرح کنن، تهدید میشن، به جای گفتگو تهدید میشن. من همزمان نگاهی به سوالات احتمالی هم میندازم، ولی خب متاسفانه یک اشکال فنی داریم، ولی خوشحالم که اشکال فنیمون در فیسبوک و اینستاگرام نیست ظاهرا. بسیار خوب، پرسش اصلی: تا چه حد میتوان در برابر نظرات مخالف رواداری، تحمل و سعی صدر و مدارا داشت؟ یک فیلسوف و منطقدان بریتانیایی به اسم برتراند راسل که ممکنه بسیاری از ما بشناسیم، جمله مشهور منصوب به او هست که میگه اگر عقیده‌ای مخالف، یک ایده مخالف شما را عصبانی میکند، این نشونه اینه که شما در ناخودآگاه خودتون میدونید که دلیل مناسبی برای دفاع از افکارتون ندارید. اگر در ناخودآگاهتون میدونستید که دلیلی برای دفاع از عقایدتون دارید، اون وقت عصبانی نمی شدید. همونطور که گفتم ظرفیت افراد مختلف در برابر عقاید مخالف متفاوته. معمولا کسانی که ایده های مختلف رو مطالعه کردند جزمندیش نیستند، ایده های گوناگون رو، به خصوص در فلسفه و علوم انسانی این اتفاق می افته. معمولا در فلسفه انسان وقتی که آراء فیلسوفانی رو مطالعه میکنه، بلافاصله فیلسوفان پس از اون رو هم مطالعه میکنه، به این نتیجه میرسه که افکار بسیار تضارب آراء بینشون وجود داره. اینطور نیست که فقط یک ایده وجود داشته باشه و همونه، عقاید مختلف. و بنابراین شما اگر ایده یک فیلسوف رو دوست دارید، با کمی گسترش مطالعه میبینید که عقاید دیگه هم هست، و بنابراین این باعث میشه که انسان جزمندیش نباشه، متوجه باشه که ایده ها، فرهنگ ها و عقاید مختلف در دنیا وجود دارن. و به این معنی نیست که اینها، اگر کسی عقیدهش چیز دیگه باشه پس آدم خاره، پس دیگه قابل معاشرت نیست. نه، پذیرفتن این تضارب آرا و این اختلاف آرا خودش پیش شرط، یکی از پیش شرط های تحمل و مداراست. شما در زمینه های مختلف مثل مثلا یک موضوع علمی، یک موضوع تاریخی ممکنه با کسی اختلاف نظر داشته باشید، اما اینکه این اختلاف نظرتون رو بپذیرید، شرط اولش اینه که بپذیرید که نسبت به یک موضوع از دو زاویه مختلف نگاه میکنید و دو تا نظر کاملا متضاد دارید و دلیلی هم نداره که همه مثل هم فکر کنن. اینکه همه یک دست باشن، گویی که همه لباس متحد و شکل بپوشن، مثل هم باشن، این انتظار بیجایی است و نه ممکنه و نه توقع درستی. اصلا چنین چیزی نه ممکنه و نه توقع عقلانی هست که همه مثل هم فکر کنن. بنابراین پذیرفتن این که عقاید مختلف وجود داره، پذیرفتن این که لزومی نداره همه مثل هم فکر کنن، یکی از پیش شرط های تحمل و مدارا و رواداریه. موضوع میتونه راجع به یک مسئله بسیار مناقشه برانگیز باشه، یک مسئله علمی حتی که دیدگاه‌های مختلفی وجود داره بر سرش. اما این مسئله که ما بدونیم کسی که از افکار مخالف حمایت میکنه و نمایندگی میکنه، به این معنی نیست که اون فردیه که ما بیشتر از اون میفهمیم، یا اینکه تصور کنیم که طرف مقابل ما نمیفهمه، اینطور نیست. اما یک نکته کلیدی این وسط هست: همیشه هم نمیشه تحمل و مدارا و رواداری داشت. نه که همیشه نمیشه، بذارید تصحیح کنم. گاهی کسانی، گروه های اجتماعی، این رواداری رو ندارند و معتقد به حذف بقیه هستند. یعنی اجازه بیان عقاید رو به شما نمیدن و شما رو حذف فیزیکی میکنن، شما رو زندان میکنن. در این صورت چنین عقیده ای، چون این عقیده حذفیه، فرد معتقد پیش شرطش اینه که بقیه مرتد و محدور الدمن، هر کی مثل من فکر نکنه اعتقادش اینه که بقیه محدور الدمن، بنابراین چنین افرادی، کسی که چنین پستمینه ذهنی داره متاسفانه بخشی از جامعه مدنی نیست و نمیتونه افکارش به صورت آزاد نش پیدا کنه. چرا؟ چون افکارش حذفیه، افکارش مبتنی بر حذف بخشای بزرگی از جامعه است، حذف بقیه است. بنابراین فقط کسانی وارد دایره رواداری و تحمل مدارا میشن که معتقد باشند که عقاید دیگه هم وجود داشته باشند، حق مشارکت سیاسی داشته باشند. و بنابراین اگر ما با چنین افرادی مخالفت میکنیم، اگر با مستبدین مخالفت میکنیم، معنیش نیست که میگیم اونها نباشن، معنیش نیست که بهشون میگیم شما حرف نزن. مسئله بر سر این که اونها قبلا گفتن بقیه حرف نزنن. کسی که حکم ارتداد میده به خاطر نوشتن یک رمان، یک داستان برای یک نویسنده، و بسیاری از افراد رو به دلیل داشتن نظریات مخالف به زندان میندازه و اعدام میکنه، قابل دیالوگ نیست متاسفانه. چه گفتگویی ممکنه در بگیره با کسی که پیشاپیش معتقد به حذف شماست؟ از نظر تاریخی این کلمه مدارا که ما امروز مدام به کار بردیم در زبانهای مختلف، خب ریشه کلمه هم مهمه که بدونیم از کجا آمده. تولریغن در زبان آلمانی به معنی تحمل کردن و صبر و شکیبایی داشتن در برابر افراد مختلف، از یک کلمه لاتین در قرن 16 در آمده و در واقع انسان اهل مدارا، انسانی که اهل تحمل و مداراست، تولرانت در آمده در واقع از قرن 16، بعد از قرن 18 به این طرف در واقع اینتولرانس در زبان آلمانی به خصوص به معنی ناشکیباییه و اینکه فرد قدرت تحمل شنیدن آراء مختلف رو نداره. در فرانسوی هم کلماتی مشابه با این وجود داره. یک مثال خیلی تاریخی بزنم، من اینو بارها در برنامه‌های دیگه گفتم ولی به قدری جالبه که خود کارل پوپر در مقدمه یکی از کتاب‌های مشهورش، یعنی جامعه باز و دشمنان آن اگر اشتباه نکنم، این رو می‌نویسه. یک داستان خیلی کوتاه و جالبه و مقدمه این کتابه که اینو من بارها گفتم ولی به قدری برای خودم هم جذابه، فکر می‌کنم امروز هم بگم. یک جمله خیلی کوتاه رو نقل میکنه، میگه شاید من بر خطا باشم و حق با شما باشد، اما اگر تلاش کنیم ممکن است به حقیقت نزدیکتر شویم. این عبارت رو در سال 1945 در کتاب جامعه باز و دشمنان آن میشه پیدا کرد که این تعبیر اوپن سوسایتی یعنی جامعه باز بسیار بسیار ترم بسیار مهمیه در اندیشه این فیلسوف سیاسی. و کارل پوپر میگه که تألیف این کتاب جامعه باز و دشمنان آن و البته صورتبندی این جمله‌ای که عرض کردم، یعنی شاید من بر خطا باشم و حق با شما باشد، اما اگر تلاش کنیم ممکن است به حقیقت نزدیکتر شویم. این جمله، صورتبندی این جمله و البته نوشتن این کتاب رو اونطور که نویسنده میگه مدیون یک عضو جوان حزب ناسیونال سوسیالیسته که به گفته پوپر نه نظامی بود و نه پلیس، اما لباس شخصی بود به نوعی و یونیفرم حزب رو پوشیده بود و اسلحه‌ای هم در این حال به کمر داشت. ماجرا احتمالاً سال 1933 اونطور که پوپر تعریف میکنه اتفاق افتاده، یعنی سال به قدرت رسیدن آدولف هیتلر. مرد جوان، مرد پرخاشگری که اسلحه به کمر داشت، خطاب به پوپر جمله‌ای میگه و میگه که ببینم میخوای بحث کنی، من بحث نمی کنم، من شلیک میکنم. این جمله من بحث نمی کنم، من شلیک میکنم، دقیقا نکته مهمیه که تم اصلی برنامه امروز ما هم هست، که فردی پرخاشجو، فردی که منطق برای گفتگو نداره، رواداری نداره، تحمل و مدارا نداره، میگه که من بحث نمی کنم، اصلا نمیخواد وارد بحث بشه، نمیخواد وارد گفتگو بشه. منطقش اینه که بحث نمی کنه، فقط شلیک میکنه. چرا؟ چون میخواد پیروز میدان باشه، چون میخواد برنده باشه به هر قیمتی که شده. با حذف یکی از طرفین منازعه میخواد برنده این منازعه باشه، بدون منطق، بدون اینکه بحث کرده باشه. در واقع کار خودش رو ساده میکنه. حاکمیت استبدادی کار خودش رو ساده میکنه. چرا؟ چون حذف فیزیکی که هنر نیست. گروه های تبهکار هم همین کار رو میکنن، فرقه های تبهکار این کار رو میکنن. حذف فیزیکی هنر نیست. اگر منطقی هست، منطقتون رو در قالب صورتبندی کلمات، حزب، فعالیت مدنی منتشر کنید. با منطقهای مخالفتون وارد دیالوگ بشید. اما وقتی که شما زندان میکنید، شکنجه میکنید، حذف میکنید، تهدید میکنید و توهین میکنید و به بقیه حق مشارکت سیاسی نمیدید و فقط معتقدید که ما باشیم بقیه نباشن، شما هم مثل همون جوان پرخاشگر سال به قدرت رسیدن هیتلر هستید که گفته بود من بحث نمی کنم، من شلیک می کنم. دقیقا همون منطق رو پیش گرفتید، دقیقا همون منطق رو دارید ادامه میدید که بحث نمی کنید. چرا؟ چون منطقی برای بحث ندارید. اگر منطقی برای بحث وجود داشت، حتما این کار رو میکردید. ولی خب مسئله بر سر اینه که حاکمیت های استبدادی با زور میخوان ایده خودشون حاکم شه و با حذف طرف مقابل بحث احساس این رو بکنن که برنده بحث شدن، در حالی که این احساس ساختگی و فیک هست. برنده نشدن، بلکه صورت مسئله رو پاک کردن، مسئله رو با حذف طرف دیگه پاک کردن. من در مقاله چند سال پیش راجع به همین موضوع نوشتم و ایده نوشتن اون مقاله هم یک تجربه شخصی بود. اما تجربه شخصی هم این بود که در یک همایشی بود، در همایش سه سالانه بود در دانشگاه دوسلدورف، که بحثی بسیار عمیق و دامنه‌دار و مناقشه برانگیز بین دو نفر از اساتید مشهور فلسفه در گرفت در اون جلسه. و در این اختلاف بسیار بسیار شدید بین این دو استاد، اما خبری از پرخاش، خبری از توهین و تهدید نبود و نمیتونه هم باشه. در جامعه مدنی شما میتونید از عقاید کاملا متضاد دفاع کنید بدون اینکه به همدیگه صدمه بزنید، بدون اینکه پرخاش کنید. در واقع این من رو به یاد یک ماجرای تاریخی دیگه انداخت که در کنگره جامعه شناسان آلمان در 1960 اتفاق افتاده بود، که در اون هم بین اعضای مکتب فرانکفورت و از طرفی و بین در اون جلسه هم تئودور آدورنو بود و هابرماس هم حضور داشتن و این اختلاف نظر بالا گرفت و در اون جلسه هابرماس پوپر رو به اشتباه پوزیتیویست نامید و به شدت از اون انتقاد کرد، چون این بحثای فلسفی معمولا انتقادها شدیده و کسی که وارد حوزه علوم انسانی میشه باید بسیار به زبان خودمونی پوست کلفت باشه و بشنوه انتقادات بسیار بسیار شدید مخالفش رو، تحملش رو باید داشته باشه و نباید عصبانی بشه. اصلا وجود نداره همچین چیزی، یعنی امکان نداره که شما بتونید فکر باز داشته باشید، اندیشه باز داشته باشید ولی از شنیدن عقاید مختلفتون عصبانی بشید. یه نکته خیلی جالب داره، همونطور که گفتم در این جلسه، این مثال تاریخی یه نکته خیلی جالب داره که من تأکید دارم حتما تعریفش کنم. هابرماس به شدت انتقاد کرد به کارل پوپر و اون رو یک پوزیتیویست دونست و شروع کرد به انتقادات بسیار شدید که اینا مکتوبش وجود داره و میشه خون. نکته جالب این که چرا هابرماس فکر میکرد که پوپر یک پوزیتیویسته؟ فکر میکرد یک پوزیتیویست تمام عیاره. یه دلیل خیلی جالب داره این اشتباه هابرماس که فکر میکرد و بسیار دیگه این فکر رو میکردن که پوپر یک پوزیتیویسته، دلیلش این بود که یکی از مشهورترین کتاب های پوپر، یعنی منطق اکتشاف علمی، که یک کتاب مشهوریه، کتاب منبع مناسبیه برای مطالعه فلسفه و فلسفه علم، این کتاب رو کی منتشر کرده بود؟ انتشارات حلقه وین. انتشارات حلقه وین دشمن فکری کارل پوپرن. یعنی به بیان دیگه، حلقه وین که متشکل از افرادی بود که اینا پوزیتیویست بودن، در انتشارات خودشون، یعنی با استفاده از امکانات خودشون، کتابی رو منتشر کرده بودند که مخالفشون بود، کتابی که در واقع از دیدگاه ریالیستی و ضد پوزیتیویستی بود، ولی انتشارات حلقه وین که پوزیتیویست بودن اونو منتشرش کردن. این یک درسه که یک انتشاراتی کتابی رو منتشر میکنه که مخالفش، کسی که داره نقدش میکنه، این رو منتشر کرده. این روی کرده با تساهل و تسامح، این روی کرده با مدارا که افرادی کتابی رو منتشر کنند که من فکر میکنم تصویر ما مجددا در فیسبوک اونطور که دوستان میگن خراب شده، بنابراین بسیار خوب، من مجبورم فیسبوک رو ببندم و با عرض پوزش از دوستان، نمیدونم مشکل از کجاست. به هر حال برنامه زنده، همونطور که گفتم من مدام مجبورم تکرار کنم، این مشکل رو داره. بسیار خوب، میریم سراغ سوالها، بعد برمیگردم به ادامه بحث. بله، آیا این درست است که براندازان در توییتر فحاش و خشونتگرا هستند؟ این نکته بسیار بسیار مهمیه. پرخاش، توهین، یک پدیده اجتماعی در شبکه‌های مجازی که هیچ ارتباطی به بک‌گراند و پس‌زمینه سیاسی افراد نداره. متاسفانه یکی از مسائلی که باب شده برای تصفیه حساب‌های سیاسی، همین موضوعی که در سوال هم مطرح شده که براندازان فحاش هستن و توهین میکنن، این پدیده در بین همه گروه های سیاسی هست، در بین همه افراد، در بین همه جوامع به همین شکل هست. یعنی بنابراین گفتن این که این گروه با این ایده سیاسی اینا فحاش هستن، این فقط یه تصفیه حساب سیاسیه، در حالی که اگر دقیق تر نگاه کنیم میبینیم تهدید، توهین در بین تمام گروه های سیاسی، در بین اصلاح طلبانی که دوست دارن خیلی مدرن به نظر برسن و آدم هایی باشن که اهل رواداری هستن اصطلاحاً، میشه نمونه های بسیاری از تهدید، توهین، افترا و مسائل نظیر اون پیدا کرد. بنابراین این مسئله یک موضوعی که هیچ ارتباطی به پس زمینه سیاسی افراد نداره، فقط عده‌ای خواستن که از این نمد برای خودشون کلاهی درست کنن و از فضای قالبی که در اینترنت هست، در تمام زبانها هست، در زبان فارسی متاسفانه بدتر، نمونه های زیادی بوده که مثلا حمله ایرانی ها به صفحه فلان بازیگر، فلان فوتبالیست که رکورد بوده، گاهی هر 15 ثانیه توهین و فحشی برای یک فوتبالیست، یک ستاره تیم ملی فوتبال فرانسه نوشته شده. و متاسفانه این رفتار جمعی، خب این توهین های رکیک که به مثلا جمع زیادی، رکیک ترین الفاظ فارسی و انگلیسی رو حمله می کردن به اینستاگرام یا فیسبوک یکی از بازیکنان فوتبال، بارها اتفاق افتاده و گزارش هایی هم نوشتن از حمله کاربران ایرانی به فلان ورزشکار و این توهین ها. برخی از هموطنان که شوکه میشن از این برخوردها میرن عذرخواهی میکنن و از در واقع اون فرد، اون ستاره فوتبال یا بازیگری میخوان که این رو به حساب همه ایرانی ها ننویسه و این رو فقط یک بخشی هستن که فحاش هستن. این که ریشه این مسئله کجاست و چرا همچین اتفاقی میفته، این یک مسئله اجتماعی نه در تخصص منه و نه من فکر میکنم که تصویر فیسبوک ما متاسفانه مشکل داره، باید حذفش کنیم. به هر حال امیدوارم که اینستاگرام مشکلی نداشته باشیم. بسیار خوب. بله، بنابراین این مسئله که فلان گروه سیاسی، فلان ایده، اینها آدمایی هستند که فحاشن یک خطای فاحش هست در تحلیل، و کسانی که این بحث رو میکنن قصدشون تصفیه حساب‌های سیاسی هست نه چیز دیگه. همه ما بهتر از من اون دوستان میدونند که این پدیده یک پدیده فراتر از بحث‌های سیاسی هست و در همه جا هم هست. مشکلش چیز دیگه است و باید به نحو دیگه‌ای فرهنگسازی بشه و حل بشه. سوال بسیار مهمی که یکی از دوستان مطرح کرد اینه که با کسانی که طرفدار نظامی مداراستیز هستند میتوان و باید مدارا کرد؟ ببینید، تا مقصود از مدارا چی باشه، به هر حال اونها هم ایده های خودشون رو دارن ترویج میکنن. اما اشکال این ایده ها کجاست؟ نفس اینکه اینها ایده دیگه ای دارن که اصلا خب پذیرفته شده است، هر کسی میتونه هر ایده دیگه ای داشته باشه. اما یه جایی کار اینها، این دوستان، این هموطنان میلنگه و اون همینه که اونها خواستار حسب بقیه عقایدن. اونها هستن که حق مشارکت سیاسی برای گروه های دیگه سیاسی در جامعه، افرادی که دیدگاه های دیگه ای رو نمایندگی میکنن، قائل نیستن. اونها هستن که میگن حزب فقط حزب الله، یعنی که هیچ حزب دیگه نمیتونه وجود داشته باشه. اونها باورمند به نظام تک حزبی هستن، ما که نیستیم. ما معتقدیم همه در جامعه برابر و آزاد حق مشارکت سیاسی دارن، هیچ کس هم نمیتونه حذف بشه و نباید هم حذف بشه. در واقع اون کسی که تحمل و مدارا نداره و این حق رو برای بقیه قائل نیست، نمیشه براش در واقع سهمی در جامعه مدنی قائل شد و چاره ای نیست جز این که این انحصار شکسته بشه. آخه چه معنی میده که بخشی، فقط بخشی، فقط یک حزب ملتی رو که در اون تضارب آرا وجود داره در ایران، شاید ده ها حزب، ده ها گروه، ده ها تشکل و افکار مختلف بتونه شکل بگیره، و این تشتت آرا اتفاقا خوبه. این تضارب آرا نشون دهنده جامعه پویاست، جامعه ای که اندیشه های مختلف در اون وجود داره و این خیلی نکته مثبتیه و اتفاقا کاهش دهنده فساده. چرا؟ چون اگر کشوری یک حزب داشته باشه مثل الان، همه براشون خودی هستن، حاکمیتی که همه خودی هستن، بنابراین هیچ کسی مچ یکی دیگر رو نمیگیره. برای همینه که اختلاس های میلیاردی و مولتی میلیاردی رو شاهدش هستیم. چرا؟ چون اگر احزاب مخالف باشند، اگر گروه های مختلف سهمی در قدرت داشته باشند مثل کشورهای آزاد دنیا، مچشون رو خواهند گرفت و اجازه چنین کاری رو نخواهند داد. اما وقتی که در جامعه همه با هم فامیلن و قدرت بین 3 تا 4 هزار نفر تا 40 سال طبق مطالعاتی دست به دست شده، بنابراین فساد به همون نسبت بالاست، شفافیت به همون نسبت پایین تره، چون همشون خودی هستن برای خودشون. و این انحصار، این که یک حزب 40 سال بر کشور حاکمه، فقط یک حزب، و نهایت رواداری که داره این حزب اینه که افراد رو وادار میکنه، مردمی که متعلق و وابسته به اون حزب نیستند اما مجبور میکنه مردم رو در انتخابات درون حزبی اون شرکت کنن، و اسم این رو هم میذاره تحمل مدارا و اینکه افکار مختلف وجود داره. اما واقعا این تحمل مدارا نیست، اینکه بین مجمع روحانیون مبارز و جامعه روحانیت مبارز این دوتا تشکل باشن که ما مجبور باشیم بین این دوتا تفکر که هر دوشون در واقع دوتا انشاب از یک مسئله واحد هستن انتخاب کنیم، این تضارب آرا نیست. این اتفاقی که جمهوری اسلامی دوست داره بیفته اینه که بگه که عقاید مختلف آزادن، ولی مقصودش از عقاید مختلف چیه؟ دو تا تشکل. در واقع ته اینها اینه که یا شما باید مجمع روحانیون مبارز رو دوست داشته باشید یا جامعه روحانیت مبارز. برای خودشون ممکنه مختلف باشه، اما از دید بیرونی این انتخابات درون حزبیه. بین اصلاح طلب و اصولگرا میتونه اختلاف وجود داشته باشه، در بین همه احزاب در تمام دنیا، حتی درون حزب نازی هم اختلاف نظر بود، همه که مثل هم فکر نمی کنن. اما به این معنی نیست که همه افراد مجبور بشن در یک انتخابات درون حزبی بین دو تا شعبه یک حزب واحد شرکت کنن، در حالی که اصلا تعلقی به اون حزب ندارن. و این مسئله نشون دهنده این که تحمل و مدارای یک حاکمیت استبدادی چه دایره بسته ای رو در بر میگیره. اگرچه که دوست دارن اسم این رو بذارن مدارا و تضارب آرا، ولی خب این تضارب آرا نیست. تضارب آرا اینه که شما حق آزادی بیان رو، گفتگوی تمدن ها میخواهید بکنید، بسیار خوب، با تمدن های مختلف، با مردم کشور، با فرهنگ های مختلف، گروه های سیاسی مختلف گفتگو کنید. باید پتانسیل اینو داشته باشید، اما وقتی پتانسیل گفتگو بین مردم رو هم، یعنی با مردم خودتون رو هم ندارید، نمیتونید شما با ملل دیگه، با ایده های سیاسی و کشورهای دیگه گفتگو کنید. سوال بعدی، بهترین راه واکنش به فحاشی و تهمتزنی در فضای مجازی چیست؟ چون دیده شده که افرادی در سیبل این فحاشی قرار می گیرند. خب این برای خود من هم پیش آمده. پای همین لایو اینستاگرام و فیسبوک ممکنه که خیلی ها توهین کنند. این یک مسئله که خیلی رایجه. خب این دلیل برمی شه که من هم متقابلا همین کار بکنم؟ نه، من همچین کاری نخواهم کرد. و حتی بارها بارها وقتی صحبت از من میکنم، مقصود از شخص من نیست، یعنی یک ایده ای که خیلی از هموطنان ما مثل من فکر میکنم، مقصود من همه است، همه کسانی که دوست دارند که عقاید مختلف شنیده شن، حتی اگر کسی پرخاش میکنه مقابله به مثل نمیکنن، ده حتی کمک میکنن به انتشارش، هیچ مشکلی نیست. اگر کسی نظری توهینی هر چیزی گفت، میشه نظرش رو منتشر کرد. اما یک مرزی هم وجود داره. یه وقتی این توهین و تهدید وارد حوزه خطرناکی میشه و اون وقت قوانین حاکم بر شبکه‌های اجتماعی، نظرات البته مختلف هست، برخی اصلا به بلاک کردن اعتقاد ندارن، ولی خب گاهی در واقع برای سالمسازی فضای بحث، کسانی که صرفاً بدون وقفه شروع به در واقع توهین و تهدید میکنن، خب تهدید وقتی تهدید فیزیکی میشه دیگه، بحث از گفتمان و گفتگوی ساده خارج میشه. و بنابراین در این صورت واقعا رواداری بی‌معناست. به این معنی نیست که انسان مقابله به مثل کنه، نه خیر، توهین و تهدید رو نباید با توهین و تهدید جواب داد، اما میشه چشم روی اون بست یا اینکه از ضوابطی که وجود داره در شبکه‌های اجتماعی استفاده کرد. سوال بعدی، چطور میتوان از شبکه‌های اجتماعی برای افزایش تحمل و دیگر دوستی استفاده کرد؟ این مسئله خیلی جالبیه. الگوریتمی که در شبکه‌های اجتماعی استفاده میشه، بسیاری یک قاعده‌ای وجود داره که این قاعده یک حبابی رو تشکیل میده که ما در بین عقاید نزدیک به خودمون ممکنه در این حباب اسیر بشیم و تصور کنیم که همه مثل ما فکر میکنن. این اتفاق میفته. در واقع الگوریتم حتی گوگل هم همینه. گوگل هم در نتایج جستجو برای شما نتایجی رو نشون میده که الزاماً برای دوست دیگه شما اون رو نشون نمیده. یعنی شما بر اساس سابقه جستجوتون در گوگل مشخصه که زمینه خاصی و علاقمندی خاصی دارید و در این حال کسی دیگه ای کلمه مشابهی رو سرچ میکنه. فرض کنید مثلا یک کسی سرچ میکنه تسلا، برای یک کسی صفحه اول خودروی تسلا میاره، برای دیگری که احیانا علاقمند به دانشمندان و تاریخ علمه، نیکولا تسلا را میاره، دانشمندی که خودروی تسلا بر اساس نام اون نامگذاری شده. بنابراین حتی بر اساس سابقه سرچ ممکنه نتایج مختلفی داده شه. این ازش میخوام نتیجه بگیرم که این حباب در اینترنت وجود داره، در شبکه‌های اجتماعی، و ممکنه که افراد تصور کنند که همه مثل اونها فکر میکنن، اما اینطوری نیست. اما این که میشه برای افزایش قدرت تحمل و دیگر دوستی ازش استفاده کرد، به نظر من بله، باعث میشه که فرد بتونه ببینه، همین که ببینه، نفس این که ببینه که عقاید مختلفی هم وجود داره و دیگرانی هستند که به شکل دیگه ای فکر میکنن. در این صورت هم بله، در این صورت میتونه کمک کنه. تحمل و مدارا در شبکه‌های اجتماعی تا چه میزان بازتاب مدارا در جامعه است؟ چه نسبتی بین این دو وجود دارد؟ ببینید، در شبکه‌های اجتماعی وقتی که انسان از پشت شیشه مونیتورش از در یک امنیتی به سر میبره، روحیات انسان تغییر میکنه. بنابراین رفتار فردی و اجتماعی در اینترنت با رفتار واقعی انسان متفاوته. ممکنه فردی در دنیای واقعی بسیار مؤدب باشه، اما در اینترنت با اسم دیگه‌ای بسیار بسیار شخصیت متفاوتی داشته باشه. این کاملا ممکنه. بنابراین این سکند لایف، این زندگی دوگانه‌ای که ما داریم در دو بخش، در زندگی واقعی، در زندگی دنیای مجازی، ممکنه پارالل و موازی دو تا شخصیت کاملا متفاوت از خودمون نشون بدیم. من فکر میکنم که پرسش ها اینجا تموم شد. بله، بسیار عالی. من میرم سراغ ادامه بحث که قبل از پرسش ها راجع بهش صحبت کردیم. این اختلاف نظرها خب در تاریخ فلسفه بسیار بسیار طولانیه. در حالا چرا من فلسفه رو مثال میزنم؟ به خاطر اینکه در علوم انسانی معمولا دانشجویان، کسانی که عقاید مختلف رو مطالعه میکنند، برخلاف علوم پایه و حتی مهندسی، نظرات بسیار مختلفه. یعنی در علم ولی مثلا راجع به یک موضوعی معمولا یک توافق اصولی وجود داره و جامعه علمی مثل هم فکر میکنه، در اغلب این اتفاق میفته. اما در علوم انسانی بیشتر ما شاهد پراکندگی آرا هستیم و عقاید مختلف. به نوعی میشه یکی از پیش شرطهای رواداری، تحمل و مدارا رو این دونست که انسان بدونه و آگاه باشه که عقاید مختلف وجود دارند. عقایدی هستند که به هیچ عنوان شبیه هم نیستند و لزومی هم نداره که مثل هم باشند. این پیش شرطشه. ما در جامعه تا زمانی که نپذیریم بقیه هم هستند، وجود اونها رو انکار نکنیم، عقاید مختلف وجود داره. انکار وجود آنها نشون دهنده نادانی ماست، نشون دهنده جهل ماست. اینکه ما اونقدر در ایده خودمون غرق شدیم و تصور میکنیم همه مثل ما فکر میکنن. نه، این نکته بسیار کلیدی و نقطه اصلیه اینه که ما تحمل و مدارا و رواداری نداشته باشیم. کسی که فکر میکنه همه مثل خودشن، نادیده میگیره عقایده دیگر رو و اصلا ممکنه متوجه نشه که عقاید دیگه ای هم وجود داره. یک مثال تاریخی که به نظرم رسید بزنم درباره همین تساهل و تسامح، این کلمات با بار خشونت آمیزه. در این حال ممکنه کسی از کلمات زشت و توهین استفاده نکنه. نمونه ها بسیارند که به هیچ عنوان ممکنه فرد از کلمات زشت و توهین‌آمیز استفاده نکنه، اما تهدید کنه با کلمات بسیار شیک، با کلمات بسته‌بندی شده و شیک تهدید کنه که بسیار هم خطرناکه. در روزهای اخیر نمونه‌هایی دیده شد که فرد بدونی که توهین کنه، بدونی که از کلمات رکیک و زشت استفاده کنه، عقاید مختلف رو تهدید می‌کنه، تهدید جانی. و این مسئله‌ای که ارتباطی الزاماً به توهین نداره. و اگر که ما به گفتمان، به تحمل و مدارا معتقدیم، مثل یکی از این نویسندگانی که چند روز پیش از فحاش بودن براندازان صحبت کرده بودن، این دوست گرامی، ولی تنظیماتشون فقط در برابر توهین، در برابر توهین که در شبکه‌های اجتماعی رایجه کار میکنه، ولی در برابر تهدیدهایی که نزدیکان فکری خودشون نسبت به عقاید مخالف دارن، هیچ واکنشی نشون ندادن. من مثالهایی که زدم رو بذارید گسترشش بدم. در دی ماه 96 بعد از اعتراضاتی که در دی 96 به راه افتاد، مجمع روحانیون مبارز که اصطلاحاً شاخه اصلاح طلب جمهوری اسلامیه، در بیانیهشون کلماتی که به کار میبرن، خب این کلمات تهدیدآمیزه. ببینید، ممکنه که از در واقع توهین هم در اون مستتر هست، اما این کلمات تهدیدآمیزه که از کلماتی مثل دشمنان قسم خورده و کینه توز ملت ایران، ملت ایران که شما نیستید، ملت ایران بسیار یک جامعه متکثره، چه کسی گفته که شما ملت ایرانید؟ که کسانی که در خیابون آوردن اومدن، اونها دشمنان ملت ایرانن. کی گفته؟ بر چه اساسی شما ملت ایرانید و بقیه ملت ایران نیستن؟ این یکی از اون مسائلی که کلمه به کلمه میشه پیدا کرد که چنین ایده هایی هستند که معتقد به حذفن، ایده هایی هستند که ظاهرش اینه که بله، شاخه اصلاح طلب جمهوری اسلامیه، اما کلمه به کلمه این رو میتونید ببینید که معتقد به حذف و معتقد به کنار زدن عقاید مختلف و نه مدارا و تحمل. و در ادامه شروع میکنن به برچسب دادن که اینها از خارج خط گرفتن، اینها فیکن، اینها رباتن، اینها باتن. اینها کلماتی که چرا در شبکه اجتماعی گفته میشه که مخالفین بات هستن؟ چرا؟ به خاطر اینکه فرد نمیخواد بپذیری که اصلا ایده دیگه ای وجود داره. برای همین دست به دامان یک مسئله میشه که مثلا بتونه این مسئله برای خودش توجیه کنه و میگه اینها بات هستن، اینها ربات هستن و انسان نیستن. این هم دقیقا همون بحثی که در ابتدا مطرح کردم. شرط اول تحمل و مدارا اینه که شما بدونید طرف مقابلتون انسانه، انسانی که درد میکشه، انسانی که رنج میکشه، انسانی که مثل شما گوشت، پوست، استخوان و خون داره. اگر شما طرف مقابلتون رو بات بدونید، بگید که این رباته، بگید که این مزدور خودفروخته است، بگید که این کرکس سرنگونی طلبه و این مسائلی که تهمتها و این کلمات زشتی که به کار میبردن در قبال مخالفین، یعنی حق حیات برای اون قائل نیستید. این همون چیزیه که باعث میشه که یک زندانبان، یک قاضی، یک بازجو زندانی رو، مخالف خودش رو، انسان نبینه. یک مسئله‌ای که به عنوان پایان بخش این برنامه سعی میکنم از این مثال استفاده کنم و اون هم بحث اسطوره چارچوبه که اسم یک کتابیه که من این کتاب رو بارها و بارها خوندم و در برنامه‌های مختلفی راجع بهش صحبت کردم. نویسنده این کتاب معتقده که وجود یک چارچوب حداقلی برای گفتمان بین دو تا نظر کاملا مختلف، دو تا نظری که ظاهرا هیچ نقطه مشترکی با هم ندارند، وجود چنین چارچوبی ضروری نیست. چون همه ما تصورمون اینه که دو تا گروه کاملا با هم مخالف که هیچ چارچوب مشترکی ندارن راهی هم برای بحث و گفتگو ندارن. نویسنده این کتاب معتقده که نخیر، این چارچوب مشترک ضروری نیست، میتونه بدون وجود چنین چارچوب مشترکی هم گفتگو در بگیره و در خلال خود گفتگو ممکنه که نتایجی در بیاد و کمکی کنه که مسئله بتونه حل بشه و یک راه حل سومی، یک نتیجه از توش در بیاد. و اون چارچوب مشترک و اون چارچوب حداقلی از دید نویسنده همینه که دو طرف حاضر بشن عقایدشون رو در معرض هم قرار بدن. همینی که حاضر بشیم با هم دیگه گفتگو کنیم و صحبت کنیم، همین کافیه. نمیخواد یک محور مشترک داشته باشیم، نمیخواد یک محور مشترک داشته باشیم که بر اساس اون حرف بزنیم. همین که انگیزه و عزم این رو داشته باشیم که بتونیم کنار هم قرار بگیریم و با هم عقایدمون رو در معرض هم قرار بدیم، همین چارچوب کافیه که گفتگو شکل بگیره. ولی خب من از جهاتی با گوینده یعنی کارل پوپر خیلی موافق نیستم و معتقدم که در بعضی موارد شاید او چندان با استبداد از نوع استبداد دینی آشنایی نداشته و نمیدونسته که خیلی وقتا متاسفانه این گفتگوها نمیتونه در بگیره، به دلیل اینکه یکی از این طرفین گفتگو دیگری رو محدور و دم و مرتد میدونه و بنابراین پیش از اون که گفتگوی آغاز بشه طرف دیگه گفتگو رو اساسا انسان نمیدونه و شایسته حیات نمیدونه که بخواد باهاش وارد گفتگو و دیالوگ بشه. بسیار خوب، من فکر میکنم که به سوالات جواب دادم و موضوع امروز رو تا جایی که فکر میکنم لازم بود جمع‌بندی کردم. خیلی خیلی عذر میخوام از بابت اشکال فنی که در لایو فیسبوک ما ایجاد شد و به هر حال اینم از اون مسائلی که هیچ کاریش نمیشه کرد و اشکال فنی اجتناب ناپذیره. بسیار سپاسگزارم از شما که صبر و حوصله کردید و پای این برنامه بودید. تا برنامه بعد، بدرود.